رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 222 جمعه 1 بهمن ماه 1389 برابر با 21 ژانویه 2011. من افشین هستم و در برنامه دیگه از مجموعه دنیای کامپیوتر و اینترنت امروز میخوام با شما در مورد کلاود کامپیوتینگ صحبت کنم که میتونیم اون رو در فارسی محاسبات ابری ترجمه کنیم. اما من در این برنامه همونجور که از کلمات کامپیوتر و اینترنت استفاده میکنیم، از کلمات انگلیسی کلاود و کلاود کامپیوتینگ استفاده میکنم، کلماتی که به اعتقاد اکثر کارشناسان علوم کامپیوتر دنیای آینده کامپیوتر و نحوه استفاده ما از اون رو شکل خواهند داد. منبع من هم برای این برنامه عمدتاً تجربیات کاری خودمه در این زمینه، یعنی زمینه کلاود. اما تعدادی لینک مرجع رو هم در وبسایت رادیو براتون معرفی می‌کنم. یادم در اوایل دهه 90 استاد درس شبکه‌های کامپیوتری تاریخچه کامپیوتر رو اینجور مرور کرد: دیروز یک کامپیوتر برای چند نفر، امروز یک کامپیوتر برای یک نفر و فردا چند کامپیوتر برای یک نفر. که البته اشاره اون به فردا مربوط می‌شد به گسترش مفهوم شبکه‌های کامپیوتری و خصوصاً اینترنت، که امروزه این امکان رو فراهم می‌کنه که شما بتونید از قدرت میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر جهان به راحتی استفاده کنید. اما شاید در دهه 90 میلادی کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که ما روزی به مدل دیروز، یعنی مدل یک کامپیوتر برای چند نفر هم برگردیم، یعنی مدلی که در دهه‌های 60 و 70 با مفهوم مین فریم ها به وجود اومد. در واقع کلاود کامپیوتینگ که موضوع برنامه امروز منه، جنبه‌های مختلفی رو شامل میشه که یکی از اونها هم همین مفهوم اشتراک یک کامپیوتر بین چند نفره. خب اما بذارین پیش از این که مفهوم کلاود و کلاود کامپیوتینگ رو براتون توضیح بدم، مثالی براتون بزنم که به ارزش این مدل جدید بهتر پی ببرین. فرض کنید که شما یک ایده نو برای فروش یک محصول، مثلا بلیت سینما، از طریق اینترنت دارید و تصمیم میگیرید یک شرکت بر اساس این ایده تأسیس کنید. برای شروع طبیعتاً نیاز به تعدادی کامپیوتر دارین که سرویس فروشتون رو روی اونها قرار بدین و اونها رو به اینترنت مرتبط کنید تا خریدارانتون به اونها متصل بشن و خرید اونها رو انجام بدن. اما یکی از سوالات ابتدایی اینه که شما چند تا کامپیوتر نیاز دارین؟ احتمالاً برای شروع کار یکی دو تا کامپیوتر کافیه. اما اگر سرویستون بگیره و افراد زیادی بخوان همزمان به اون متصل بشن، شما به کامپیوترهای بیشتری نیاز دارین. که البته این خبر خوبیه، اما چی میشه اگر که این افزایش تقاضا موقتی باشه؟ مثلا اگه برای مدت کوتاهی بعد از اکران یه فیلم خیلی خوب یا در تعطیلات پایان سال فروش شما بالا بره و بعد دوباره پایین بیاد چی؟ با کامپیوترهایی که خریدین و روی دستتون مونده چی کار میکنین؟ احتمالا نمیتونین اونها رو به مغازه برگردونین و مجبورین به امید فروش زیاد دوباره در آینده نگرشون دارین. مشکل دیگه که احتمالاً باهاش مواجه خواهید شد، نگهداری سیستم‌های کامپیوتریتونه. باید مطمئن باشید که همیشه کامپیوترهاتون به شبکه متصلن، ضد ویروس جدید و آپدیت‌های سیستم عامل و بقیه نرم‌افزارها روی اونها نصب شدن و از همه مهم‌تر اینکه اطلاعات روی ماشین‌هاتون به صورت مداوم بکاپ گرفته میشه که از دست نرن. خب برای انجام این کارا شما نیاز به یک متخصص آیتی یا تکنولوژی اطلاعات دارین. اگر هم که خوششانس باشین و کارتون بگیره، احتمالا یک تیم کامل آیتی رو برای مدیریت کامپیوترهاتون و تضمین پیوستگی سرویستون نیاز دارین. خب اینا گوشه ای از مسائلی هستن که شما در شرکت تازه تأسیستون باشون سر و کار دارین. اما حالا قبل از اینکه براتون بگم که مدل کلاود چجوری میتونه شما رو در حل این مشکلات کمک کنه، بذارین مفهوم کلاود و کلاود کامپیوتینگ رو براتون تعریف کنم. کلاود یا ابر در مفهوم کامپیوتر به معنی مجموعه کامپیوترها یا سرورهایی که از طریق شبکه سرویس‌های نرم‌افزار و همچنین سرویس داده رو در اختیار کامپیوترها و سایر دستگاه‌های دیگه می‌ذارن. کلاود کامپیوتینگ هم نوعی از کامپیوتینگ یا محاسبه است که از طریق کلاود انجام می‌گیره. در مدل کلاود محل قرار گرفتن سرورها اهمیتی نداره و به علاوه کاربرها نیازی به دونستن مشخصات پیچیده و همچنین زیرساخت‌های کلاود ندارن و فقط از اون به عنوان یک سرویس مطمئن که همیشه در دسترس استفاده می‌کنن و به ازای میزان استفاده‌ای که از سرویس می‌کنن بهای اون رو پرداخت می‌کنن. در حقیقت مدل کلاود یک مدل یوتیلیتی بیسته، یعنی چیزی شبیه مدل شبکه برق که در اون شما هیچ کاری به اینکه برق در کجا تولید میشه یا چجوری از طریق شبکه برق به منزل شما میرسه ندارین، بلکه شما به راحتی هر چقدر که بخواین از برق استفاده میکنید و به ازای مقدار مصرفتون به اداره برق پول پرداخت میکنید. مدل کلاود هم کاملا مشابه همین مدله، با این تفاوت که شما به ازای مقدار اطلاعاتی که روی کلاود ذخیره میکنید یا با کلاود مبادله میکنید و همچنین مقدار زمانی که از پردازنده کامپیوترهای کلاود میگیرین پول میپردازین. به عبارت خیلی ساده در مدل کلاود به جای اینکه خودتون امکانات کامپیوتری فراهم کنید، از امکاناتی که یک شرکت دیگه تهیه کرده استفاده میکنید و اصلا اون رو اجاره میکنید و به ازای مقدار استفاده از اون امکانات بهای اون رو میپردازین. این مثل این میمونه که شما برای اینکه در منزلتون برق داشته باشین نیاز به اینکه خودتون ژنراتور برق داشته باشین ندارین و از برقی که ژنراتورهای شرکت برق تولید میکنند استفاده میکنید. خب اما حالا ببینیم که مدل کلاود به نسبت مدل سنتی چه ویژگی ها و مزایایی داره و مثلا اون شرکت فرضی شما رو که در ابتدا در موردش صحبت کردم چگونه میتونه کمک کنه. اولین ویژگی همونطور که گفتم تفاوت هزینه است. در مدل سنتی مثلا شرکت شما در ابتدا یک بودجه رو باید برای خرید تجهیزات کامپیوتری کنار بذارید. اما در مدل کلاود شما هیچ هزینه ابتدایی ندارید، بلکه به همون اندازه‌ای که از سرورهای کلاود استفاده می‌کنید پول می‌دید. ویژگی دوم مستقل بودن از نوع دستگاه و همچنین مکان استفاده از سرویسه. شما می‌تونید از هر نقطه‌ای و با استفاده از شبکه اینترنت به کلاود متصل بشید. به علاوه شما میتونید از روی کامپیوترتون، تلفنتون یا هر دستگاه دیگه‌ای که امکان اتصال به اینترنت رو داشته باشه از سرویس‌های کلاود استفاده کنید. ویژگی بعدی در ریلایبیلیتی یا اطمینان پذیری کلاوده. یعنی شما میتونید مطمئن باشید که سرویس کلاود همیشه در دسترسه، چون شرکت‌های ارائه کننده سرویس‌های کلاود منابع بسیار زیاد و همچنین تیم پشتیبانی بسیار متخصصی برای مراقبت از سیستم‌هاشون در اختیار دارن. مزیت دیگه در سکیوریتی یا امنیت کلاوده که اون هم باز مدیون تیم‌های متخصص و همچنین امکانات زیاد سخت افزاری و نرم افزاری شرکت‌های ارائه کننده است در تأمین امنیت سرویس و داده‌های شما. به علاوه داده‌ها معمولاً به صورت مرتب بکاپ گرفته میشن که از دست نرن. البته این رو هم باید در نظر گرفت که چون مدل کلاود یک مدل دیستریبیوتد یا غیر متمرکزه، پیچیدگی اون بسیار بیشتر از سیستم‌های معمولیه و پیاده سازی امنیت و اطمینان در اون از جهاتی ممکنه دشوارتر از سیستم‌های سنتی باشه. نکته بعدی در مینتیننس یا پشتیبانیه که در این مورد هم مدل کلاود کار رو برای کاربر راحت می‌کنه، چون اون رو از نگرانی در این زمینه بی‌نیاز می‌کنه. همونطور که شرکت برق ما رو از دردسر سرویس کردن ژنراتورمون راحت می‌کنه. و اما آخرین ویژگی کلاود که در اینجا میخوام بهش اشاره کنم و به نظر من یکی از مهمترین مزایای کلاود، مفهوم اسکیلبیلیتی یا الاستیسیتیه. به این معنی که شما هر زمانی که بخواین میتونید اندازه سرویستون رو تغییر بدین. یعنی اگر شرکت فرضیتون رو مجددا به خاطر بیارین، مشکل در اونجا این بود که ممکنه شما در یک مقطع زمانی کوتاه، مثلا در زمان تعطیلات پایان سال، تقاضا برای سرویستون بیشتر باشه و نیاز به امکان سرویس دهی بیشتری داشته باشید که مجبور بودید برای این مسئله کامپیوترهای بیشتری رو بخرید که بعداً ممکنه دیگه استفاده‌ای براتون نداشته باشن. مدل کلاود به راحتی مشکل رو حل می‌کنه. در کلاود کامپیوتینگ شما هر زمان که بخواید به راحتی می‌تونید اندازه سرویستون رو تغییر بدید. یعنی مثلا در ابتدا می‌تونید یک کامپیوتر از کلاود رو اجاره کنید و هر زمان که نیاز بود این تعداد رو زیاد کنید و بعداً دوباره اون رو کم بکنید. یعنی اصطلاحاً مدل کلاود یک مدل الاستیکه. خب ویژگی‌های دیگه‌ای هم میشه برای کلاود و کلاود کامپیوتینگ شمرد، اما فکر می‌کنم همین تعداد کافیه برای اینکه تفاوت اون رو با سیستم‌های کامپیوتری سنتی براتون روشن بکنه. اما حالا کمی هم در مورد تاریخچه و معماری کلاود براتون بگم. اولین زمزمه‌های مفهوم کلاود لااقل از نظر تئوری به دهه 60 میلادی برمی‌گرده. جان مکارتی در اون زمان بیان کرد که زمانی خواهد رسید که کامپیوتیشن یا محاسبات هم به صورت یوتیلیتی در خواهند اومد، یعنی چیزی شبیه مدل آب و برق و گاز. داگلاس پارکیل در سال 1966 در کتابش با عنوان The Challenge of the Computing Utility تقریبا تمامی ویژگی‌های کلاود کامپیوتینگ رو بیان کرد. خود کلمه کلاود از مفهوم شبکه‌های مخابراتی گرفته شده که معمولا به صورت ابر در دیاگرام‌ها رسم میشه که هدف از اون مخفی کردن پیچیدگی‌های شبکه مخابراتی از دید کاربرانه. نخستین بار هم کلمه کلاود کامپیوتینگ توسط رامنات چلاپا در یک سخنرانی در سال 1997 بیان شد. اما از این بحث‌های تئوری که بگذریم، اولین شرکتی که به صورت جدی روی زمینه کلاود شروع به کار کرد، نه یک شرکت ارائه کننده محصولات کامپیوتری، بلکه کتاب فروشی آنلاین آمازون بود که بعد از پوکیدن حباب شرکت‌های دات کام در سال 2000 به فکر بهینه‌سازی مرکز داده‌ها یا دیتا سنترهای خودش افتاد. هدف اصلی اون هم استفاده بهینه‌تر از سخت‌افزارهاش بود که معمولاً چیزی در حدود 10% از قدرت اونها در هر زمان استفاده می‌شد. آمازون تغییراتی در معماری دیتا سنترهای خودش داد و موفق شد به میزان بسیار قابل توجهی هزینه اداره این دیتا سنترها رو پایین بیاره. بر اساس همین معماری در سال 2006 آمازون سرویس Amazon Web Services یا AWS رو ارائه کرد که به شرکت‌ها و افراد امکان استفاده از دیتا سنترهای آمازون رو میداد با همون مدل یوتیلیتی یا پرداخت هزینه به میزان مصرف. در سال 2007 هم شرکت گوگل با مفهوم گوگل اپ انجین و در سال 2008 شرکت مایکروسافت با مفهوم ویندوز Azure وارد بازار رقابت کلاود شدند. اما نکته‌ای که خوبه در اینجا بهش اشاره بکنم اینه که پیدایش مفهوم ویرچوال ماشین یا ماشین مجازی در پیشرفت و خصوصاً توجیه اقتصادی کلاود کامپیوتینگ نقش بسیار عمده‌ای داشت. محصولاتی به نام ویرچوالایزر از جمله هایپر وی شرکت مایکروسافت یا فیوژن شرکت وی ام ویر نرم افزارهایی هستند که با قرار گرفتن روی سیستم عامل پایه ماشین شما امکان نصب چندین ویرچوال ماشین که به اختصار به اون وی ام هم گفته میشه رو روی ماشین شما فراهم میکنن. به این صورت تمامی وی ام ها امکانات فیزیکی ماشین از جمله حافظه، پردازنده و کارت شبکه رو به اشتراک میذارن و در مجموع استفاده بهینه تر از یک کامپیوتر رو ممکن میکنن. یعنی مثلا اگر هر ماشین به طور متوسط از 10% توان سی پی یو خودش استفاده کنه، شما میتونید با استفاده از مجازی سازی 10 تا وی ام رو بر روی یک ماشین نصب کنید و به این صورت با استفاده از همون یک ماشین انگار 10 ماشین رو در اختیار دارید. نکته مهم دیگه در مورد معماری کلاود طراحی خاص دیتا سنتر هاست که اونها رو بسیار افیشنت یا بهینه میکنه. به عنوان نمونه دیتا سنترهای پیشرفته شرکت مایکروسافت از واحدهایی تشکیل شدند که هر کدوم بین 400 تا 2500 تا سرور رو در خودشون جا میدن و بین 200 تا 600 کیلووات برق رو مصرف میکنن. اما همین واحدها که میتونن در مدت 4 روز ساخته بشن و بر روی یک زمین خالی سیمانی کار گذاشته بشن، برای خنک شدن تنها نیاز به 1% آب لازمی دارن که معمولا برای دیتا سنترهای دیگه استفاده میشه. به علاوه اونها به جای استفاده از چیلرهای عظیم خنک کننده به راحتی با استفاده از جریان هوای معمولی خنک میشن. خب چون نمیخوام که این برنامه بیش از این طولانی بشه، به مفاهیمی مثل پابلیک و پرایوت کلاود یا کلاود عمومی و خصوصی و همچنین به تکنولوژی‌ها و محصولاتی که هر کدوم از شرکت‌های فعال در زمینه کلاود ارائه می‌کنند و تفاوت‌های اونها با هم دیگه نمی‌پردازم. اما فقط اشاره کنم که تکنولوژی کلاود هنوز خیلی جوونه و هیچ کدوم از شرکت‌های ارائه کننده اون انتظار درآمد خیلی بالا از اون رو در آینده خیلی نزدیک ندارن. اما در این حال هیچ کدوم از قول‌های بزرگ فعال در زمینه کامپیوتر از جمله مایکروسافت، گوگل، آی بی ام، اوراکل، آمازون، وی ام ویر و سیلز فورس تردیدی هم در نقش مؤثر کلاود کامپیوتینگ در آینده ندارند. به همین دلیل هر کدوم سرمایه‌گذاری عظیمی رو در این زمینه کردند. مثلا شرکت مایکروسافت با شعار وی آر آل این برنامه‌ای رو برای انتقال تقریبا تمامی محصولاتش بر روی کلاود داره، که البته این خبر خوبی هم برای مصرف کنندگانه. شما که شرکتی ندارید و به عنوان یک سرویس دهنده اینترنتی هم قرار نیست از مشتریان کلاود باشید، باز هم به عنوان یک کاربر یا مصرف کننده عادی میتونید از سرویس هایی که شرکت های دیگه بر روی کلاود ارائه میکنن استفاده کنید. مثلا با استفاده از اسکای درایو شرکت مایکروسافت میتونید فایل های آفیس خودتون مثل فایل های ورد، اکسل و پاورپوینت رو به کلاود منتقل کنید و به این صورت امکان دسترسی به اونها رو از همه جا فراهم کنید و دیگه نگران پاک شدن اونها از روی کامپیوترتون نباشید. البته شرکت گوگل هم با محصول گوگل داکس امکان مشابهی رو برای شما فراهم میکنه. همینجا خوبه این رو هم ذکر بکنم که بسیاری از سرویس هایی که همین امروزه شما از اون استفاده میکنید مثل ایمیل، فیسبوک، پیکاسا و مشابه اونها خودشون سرویس های کلاود به حساب میان و شما بدون اینکه خودتون بدونید از مشتریان کلاود هستید. خب از توجهی که به این برنامه کردید متشکرم. آرزو میکنم مدل محاسباتیتون ابری و روزگارتون آفتابی باشه. خدا نگهدار.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه رادیو کالج پارک. من هادی هستم و امروز قصد دارم تا 5 فیلم مهم و برجسته سینمای هالیوود رو در سال 2010 خدمتون معرفی کنم. فیلمایی که در طول سال گذشته موفق شدن نظر عموم منتقدان رو به خودشون جلب بکنن و بعضن در جلب نظر مخاطب عام هم موفق بودن. این 5 فیلم اصلی ترین جوایز مراسم گلدن گلوب امسال به خودشون اختصاص دادن و به احتمال زیاد جزء برندگان اصلی مراسم اسکار امسال که در تاریخ 28 فوریه برگزار میشه هم خواهند بود. این 5 فیلم عبارتند از The Social Network یا شبکه اجتماعی، Black Swan یا گوی سیاه، The King's Speech یا سخنرانی پادشاه، The Fighter یا موج زن و Inception یا آغاز، که من در ادامه برنامه به معرفی و بررسی مختصر اونها خواهم پرداخت. خب موسیقی که شنیدید بخش هایی از موسیقی فیلم The Social Network یا همون شبکه اجتماعی هست، فیلمی که شاید بشه اونو به عنوان بهترین و موفق‌ترین فیلم سال معرفی کرد. این فیلم چگونگی شکلی سایت فیسبوک و مشکلات قانونی و حاشیه مختلفی که برای مؤسس این سایت یعنی مارک زاکربرگ پیش اومده رو نشون میده و بر اساس کتاب میلیاردرهای تصادفی نوشته بن مزریچ تهیه شده. فیلم رو دیوید فینچر کارگردان بزرگ هالیوود که آثار بسیار مطرحی رو نظیر فیلم‌های 7، فایت کلاب، زودیاک و The Curious Case of Benjamin Button در کانال فیلمسازی خودش داره ساخته. فیلم‌هایی که بعضی از اونها مثل 7 و فایت کلاب جزء آثار ماندگار تاریخ سینما هستن و از تمام تجربیات خودش در طول این دو دهه فیلمسازی در ساخت این فیلم بهره برده، به گونه ای که از داستانی که در ظاهر شاید کشش خاصی رو نداشته فیلمی رو ساخته که به مدت 2 ساعت تماشاگر رو در سینما به دنبال خودش میکشونه و کاملا راضی از سینما بیرون میفرسته و این به هیچ عنوان امتیاز کمی برای فیلم نیست. از نکات قابل توجه در خصوص این فیلم اینه که اکثر بازیگران این فیلم با شخصیت‌های واقعی هیچ ملاقات حضوری نداشتن. حتی جیسی ایزنبرگ که نقش مارک زاکربرگ رو ایفا میکنه هیچ ملاقاتی رو با خالق فیسبوک نداشته و همین هم موجب شده که خیلی از شخصیت‌های واقعی این فیلم که فیلم بر اساس زندگی اونها ساخته شده معتقد هستند که فیلم 100% واقعی نیست و حتی مارک زاکربرگ در مصاحبه اعلام کرده که درام فیلم اومد داستانی و ساختگی است و خودش شخصا به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزی که در فیلم نشون داده شده برای راه اندازی فیسبوک تلاش کرد. همچنین گفته که آرزو داشته تا زمانی که زنده است هیچ فیلمی بر اساس زندگی خودش ساخته نشه که خود در این زمینه موفق نبوده. فیلم مزید بسیار منظم برخوردار هست و در طول فیلم به هیچ عنوان ریت افت نمی‌کنه. همچنین بازی بسیار خوبی از گروه بازیگران عموما ناشناس فیلم می‌بینیم. فیلم مهمترین جوایز سینمایی سال رو تا اینجا از آن خودش کرده، مثل بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه از برنده گلدن گلوب، بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و بازیگر نقش اول مرد از انجمن منتقدان بوستون و انجمن منتقدان ملی آمریکا و بهترین فیلم و کارگردانی و فیلمنامه از انجمن منتقدین واشنگتن دی سی و به احتمال بسیار زیاد جوایز اصلی اسکار امسال رو هم یعنی بهترین فیلم و کارگردانی رو از آن خودش می‌کنه. فیلم با بودجه 40 میلیون دلاری ساخته شده و تاکنون در آمریکا بیش از 94 میلیون دلار فروش داشته. دیدن این فیلم رو به هیچ عنوان از دست ندید و مطمئن باشین که بعد از تماشای فیلم و در هنگام خروج از سالن سینما یک انرژی درونی رو در خودتون احساس می‌کنید که چیزی رو خلق کنید. اما بدونید که حتی مارک زاکربرگ هم در زندگی واقعی خودش خلاهایی رو احساس میکنه، چیزی که دیوید فینچر در نمای آخر فیلم به ما نشون میده، جایی که مارک زاکربرگ با ریپرش کردن صفحه مربوط به دختری که نشون داده میشه به صورت ناآگاهانه نقش بسیار زیادی رو در پرورش ایده فیسبوک داشته، به گونه‌ای در پی پر کردن و جبران خلاهای عاطفی خودش هست. قسمت هایی از موسیقی متن فیلم بلک شوان یا بوی سیاه اثر دارون آرونوفسکی رو شنیدید. این فیلم مقطعی از زندگی رقصنده باله رو نشون میده که در تلاش است تا هر دو نقش بوی سفید و بوی سیاه رو در نمایش رقص باله دریاچه او ایفا کنه. نقش این بالرین رو با نام نینا ناتالی پورتمن بازی میکنه که بهترین بازی دوران البته نچندان طولانی بازیگریش رو در این فیلم به نمایش گذاشته و امید اصلی اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول امسال هم خواهد. بنابر توصیه مربی رقص این نمایش باله، کاراکتر و شخصیت درون نینا با بوی سفید که سمبل معصومیت های بشری است در تطابق کامله، ولی نینا باید برای نزدیک به شخصیت گوی سیاه که سمبل تاریکی ها و زشتی های درونی بشر هست تلاش بیشتری بکنه و جنبه های منفی درونی شخصیت خودش رو بشناسه و اونها رو تا حدی پرورش بده تا به جای بهتری از گوی سیاه برسه. فیلم تلاش نینا رو برای نزدیک شدن به شخصیت منفی نمایش باله به تصویر میکشونه و نینا در این راستا تا سرحد جنون هم پیش میره. این فیلم به زیبایی هرچه تمام داستان استحاله نقش در بازیگر رو به تصویر میکشونه و تماشاگر در طول فیلم با مجموعی از تصاویر مختلف از واقعیت و توهم و رویا روبرو میشه که بعضا تمایز بین آنها هم تا پایان فیلم خیلی آسون نیست. تماشای فیلم تجربه بسیار دلنشینی هست برای مخاطبهای جدیدتر سینما و البته تماشاگری رو که به قصد دیدن یک فیلم ساده و سرراست پا به سینما گذاشته باشه رو بسیار گیج و آشفته میکنه. فیلم از ریتم فوق‌العاده برخورداره و در 20 دقیقه انتهایی که قسمت گرهگشایی فیلم هم هست به حد اکثر میزان هیجان خودش میرسه. فیلمبرداری فیلم که در اکثر صحنه‌ها به صورت دوربین روی دست و با حرکت‌های بسیار توأم هستش در راستای کشمکش‌های درونی شخصیت ناز و بیننده رو به حال و هوای درونی اون بیشتر نزدیک می‌کنه. همینطور موسیقی فیلم که با بهره‌گیری از تم‌های آشنای اجراهای باله به طور کامل تماشاگر رو همراهی می‌کنه و در صحنه‌های پایانی هیجان و تنش‌های درونی شخصیت نینا رو به بهترین شکل ممکن به بیننده منتقل می‌کنه. گروه بازیگری فیلم هم همگی نقش‌های خودشون رو به زیبایی به تصویر کشیدن و خیلی در این زمینه موفق بودن، ولی فیلم به طور کامل به ناتالی پورتمن تعلق داره که مجموعی از احساسات و حالت‌های روحی روانی مختلف رو در یک تغییر تدریجی درونی به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده. دارن آرونوفسکی کارگردان فیلم که روند روبه رشدی رو در تولید فیلم‌های مستقل و پرهیز از کلیشه‌های هالیوودی داشته، به نظر من در اینجا به یک پختگی خاصی از فیلمسازی رسیده و بهترین فیلم پرونده فیلمسازی خودش رو تاکنون درست کرده. فیلمی که در بین آثار قبلی این کارگردان هم از فروش بهتری برخوردار بوده و نشون داده که در جذب مخاطب عام هم نسبت به آثار پیشین این کارگردان موفق‌تر بوده. فیلم با بودجه در حدود 13 میلیون دلار ساخته شده و تاکنون در آمریکا به فروش در حدود 73 میلیون دلار دست پیدا کرده و با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد فیلم در رشته‌های اصلی اسکار امسال نظیر بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگری نامزد اسکار خواهد شد، این هم به فروش بیشتر فیلم هم کمک شایانی خواهد کرد. من تماشای این فیلم رو به علاقمندان سینمای جدی و تفکر برانگیز به شدت توصیه می‌کنم. خب قطعه‌ای که شنیدید برگرفته از موسیقی متن فیلم The King's Speech یا سخنرانی پادشاه. این فیلم کم هزینه ولی صمیمی رو تام هوپر برگرفت از یک داستان واقعی که قبل از جنگ جهانی دوم در خانواده سلطنت انگلستان رخ داده درست کرده. آلبرت فرزند دوم پادشاه اون وقت انگلستان از مشکل لغت زبان رنج می‌برد، به خصوص در مجامع عمومی و به هنگام سخنرانی که بسیار موجب آزاردگی اون میشه. پس از اینکه معالجات و درمان‌های مختلف نزد بسیاری از پزشکان مفید واقع نمیشه، اونو به نزد لیونل، یکی از متخصصان زبان و سخنرانی که به صورت کاملا تجربی و به شان مختلف درمان بیماری‌های گفتاری رو یاد گرفته می‌بره. لیونل معتقده که برای درمان این نوع خاص از بیماری در وهله اول باید یک رابطه عاطفی محکم بین پزشک معالج و بیمار شکل بگیره و همین روش رو هم برای درمان این شاهزاده انگلیسی در پیش می‌گیره. مشکل گفتاری آلبرت زمانی خودش رو به طور کامل نشون میده که آلبرت پس از مرگ پدر و استعفای برادر بزرگتر از پادشاهی، به عنوان پادشاه انگلیس باید پیام حضور بریتانیای کبیر رو در جنگ جهانی دوم از طریق رادیو به مردم کشورش و مستعمرات انگلیس و همینطور سایر کشورهای جهان اعلام کنه. پیامی که به دلیل نکته مهمی که در خودش داره نباید با لحن زبان که نشانه ضعف از همراه باشه، بلکه بایستی بسیار روحی بخش و توان با قدرت باشه. فیلم The King's Speech یک فیلم بسیار ساده است با شخصیت‌های جذاب و عمیق که به لطف بازی هوشمندانه بازیگرانش و البته کارگردانی سنجیده تام هوپر که تا پیش از این تنها در عرصه تلویزیون نامی شناخته شده بود به فیلم گرم و جذاب تبدیل شده. کالین فرست در نقش آلبرت بهترین بازی دوران بازیگر خودش رو به نمایش می‌گذاره و پس از کسب جوایز مهمی نظیر گلدن گلوب به احتمال بسیار زیاد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو هم تصاحب خواهد کرد. اسکاری که در سال قبل میز برای فیلم سینگل من کاندید شده بود که در نهایت آکادمی اسکار جایزه رو به جف بریجز اهدا کرد. جفری راش هم در نقش متخصص گفتار درمانی بازی بسیار زیبای را از خوش به نمایش می‌گذارد و همینطور هلنا بونهام کارتر در نقش همسر آلبرت که از او به احتمال بسیار زیاد جز نامزدهای نهایی بازیگری نقش مکمل در اسکار امسال خواهند بود. بدون شک زیباترین بخش‌های فیلم قسمت‌های مربوط به ارتباط و کشمکش‌های آلبرت و لیونل به عنوان بیمار و پزشک و در لایه‌های زیری‌تر به عنوان شاهزاده و یک فرد معمولی جامعه هست که از یک تم طنز خفیف هم برخوردار هست. تقابل زندگی اشرافی شاهزاده با زندگی ساده لیونل که حتی گاهی میزبان پادشاه و همسرش برای صرف چای و قهوه همیشه از نکات جالب فیلم هست. گرمای ارتباط آلبرت و لیونل که بنابر اطلاعات انتهای فیلم تا پایان زندگی هم با عنوان دوست هم دیگر رو یاری کردن به کل فیلم سرایت کرده و تماشای اون رو برای مخاطب کاملا دلنشین کرده. همینطور من میخوام در اینجا اشاره بکنم به یکی از قشنگترین صحنه‌های فیلم که سکانس انتهایی فیلم هست، که در این سکانس ما میبینیم که شخصیت آلبرت از یک راهروی بسیار طولانی گذر میکنه تا به محل ضبط صدا برسه و بعد از ضبط صدا همون راه رو دوباره برمیگرده تا به نزد خانواده خودش و سیاستمداران وقت انگلستان برسه. راهروی که نمادی هست از حنجره آلبرت که در طول اون مدت صدایی که همواره از این حنجره خارج شده به خاطر لکنت زبان نتونسته اون پیامی رو که مد نظر بوده به طور کامل به شنونده منتقل بکنه و الان باید یک پیام بسیار مهم رو به جمعیتی در حدود یک چهارم جمعیت دنیا در اون زمان منتقل بکنه. این استرس درونی شخصیت آلبرت رو تام هوپر به عنوان کارگردان و کالین فرست به عنوان بازیگر به بهترین شکل ممکن به بیننده منتقل کردن. اگر به تماشای فیلم نشستین حتما به این صحنه خاص و این سکانس خاص توجه خاصی رو داشته باشید. خب میرسیم به فیلم سینمایی The Fighter یا موج زن که قسمتی از موسیقی متن این فیلم رو هم شنیدیم. فیلم سینمایی The Fighter به همراه Inception شاید هالیوودی در این فیلم در میان این پنج فیلمی باشن که من امروز دارم در خصوصشون با شما صحبت میکنم. قصه آشنای موفقیت یک بوکسور بعد از یک دوره شکست و تصمیم جدی برای بازگشت مجدد در عرصه رقابت‌های مستنی. تولد 35 سال قبل سیلوستر استالونه با فیلم راکی که اتفاقا اسکار بهترین فیلم و کارگردانی اون سال رو هم دریافت کرد، داستانی مشابه رو به تصویر کشید و بعد از اونم فیلم‌های بسیاری به بررسی زندگی یک بوکسور پرداختن. و از این نظر فیلم The Fighter اصلا فیلم جدیدی نیست. با این وجود واقعی بودن داستان فیلم که در انتها هم چهره میکی شخصیت اصلی فیلم رو میبینید و کشمکش های بین اعضای خانواده میکی و به خصوص ارتباط جالب دو برادر با هم دیگه تا حدی این فیلم رو از سایر فیلم های ورزشی جدا میکنه. کارگردان این فیلم قسمت عمده زمان فیلم رو به مشکلات درون خانواده میکی اختصاص میده و از پرداختن بیش از حد به مسابقات بوکس آگاهانه و آمدانه پرهیز میکنه. اتفاقی شاید به از دست دادن تعداد زیادی از بینندگانش هم منجر بشه، ولی با این کار نشون میده که موضوع اصلی این فیلم از نقطه نظر گروه سازنده روابط درون خانواده و اثرات آن بر روی موفقیت یا شکست اعضای اون خانواده هست. مقایسه مسابقه انتهای این فیلم با مسابقه انتهای فیلم راکی گویای تفاوت دیدگاه سازندگان دو فیلمه که برخلاف راکی که به دنبال قهرمان پروری از نوع هالیوودی هست، این فیلم سعی داره که نگاه واقع بینانه تری به زندگی ورزشکار داشته باشه. فیلم با تصاویر یک دوربین که در حال تهیه یک فیلم مستند از زندگی ورزشکار حرفه قدیمی که اکنون به نام اعتیاد مواد مخدر افتاده شروع میشه. البته کارگردان در ادامه هم سعی کرده خیلی از حال و هوای مستند خارج نشه و مثل این میمونه که سایر صحنه‌های فیلم که خارج از دوربین مستند HBO فیلم برداری میشه به مانند یک فیلم مستند دیگه، این بار از زندگی ورزشکار دیگه هست. منطقی که با واقعی بودن داستان فیلم و البته نمایش شخصیت‌های حقیقی در تیتراژ انتهایی فیلم کاملا قابل قبول و سنجیده به نظر میرسه. در این راستا فیلم برداری و تدوین فیلم کمک شایانی به این هدف فیلم ساز کردن و در خلق فضای نیمه مستندی فیلم بسیار موفق بودن و همینطور گروه بازیگری فیلم که شاید بهترین مجموعه بازیگری در بین فیلم های امسال رو ما در این فیلم شاهد باشیم. مارک والبرگ، کریستیان بیل، ایمی آدامز و مری زاده او در قالب چهار شخصیت اصلی فیلم بازی های بسیار زیبا و بعضاً تکون دهنده را از خودشون نشون میدن و به باورپذیری بیشتر شخصیت‌ها برای بیننده کمک میکنن. به خصوص کریستیان بیل در نقش برادر میکی و ملی زالئو در نقش مادر میکی که هر دو از امیدهای اصلی جوایز اسکار بهترین بازیگران نقش مکمل مرد و زن هستن و در مراسم گلدن گلوب هم این جایزه را به خودشون اختصاص دادن. به نظر میرسه کریستیان بیل برای رهایی از کاراکتر بتمن نیاز به چنین نقشی داشت تا همه اون پیش تصورات رو که به خصوص بعد از سری فیلم‌های بتمن در مورد اون ایجاد شده یک جا از بین ببره. فیلم با بودجه 25 میلیون دلاری تا کنون 65 میلیون دلار در آمریکا فروخته و با توجه به موفقیت‌های اخیر فیلم در مراسم‌های از قبل گلدن گلوب و احتمالاً نامزدی اسکار در رشته‌های اصلی به فروش بیشتری هم دست پیدا می‌کنه. این فیلم یک فیلم تجاری خوبه که میتونید برای راحتی اون فیلم رو بشینید و تماشا بکنید، ازش لذت ببرید. موسیقی زیبای فیلم اینسپشن ساخته درخشان هانس زیمر بشه. فیلم اینسپشن یا آغاز رو من گذاشتم به عنوان آخرین فیلم مورد بررسی قرار بدم، چون که معتقدم این فیلم سرآغاز گونه جدید در تاریخ سینما خواهد بود. درست فیلم ماتریکس که در حدود 10 تا 12 سال قبل شروع کننده یک نوع خاصی از سینما بود، در همینجاست فکر میکنم که این فیلم نیاز به بررسی و تحلیل‌های بسیار بیشتری داره تا ارزش واقعی خودش رو در سینما پیدا بکنه. داستان فیلم در بیان بسیار ساده ولی در عین حال پیچیده و مبهمه. گروهی به رهبری کاپ با بازی لئوناردو دیکاپریو متخصص ورود به رویاهای افراد هستند و از این طریق ایده های اونها رو برای استفاده افراد دیگه به دست میارن و دستر اونها قرار میدن. حال این گروه از یک فرد ثروتمند مأموریت پیدا میکنه تا با ایجاد یک فضای مجازی جدید در رویای یک بیلیونر جوان اون رو از یک فعالیت اقتصادی سودده باز داره و در این حال این یک فرصت عالی برای خود شخص کاپ هم هست تا بتونه یکی از نقاط مبهم زندگی خصوصی خودش رو روشن بکنه. خب همونطور که عرض کردم داستان ساده ولی در این حال مبهم و پیچیده است و البته ساختار فیلم هم به پیچیدگی های اون اضافه میکنه. به جرات میگم که تماشای این فیلم بر روی پرده عرض سینما یک تجربه بی‌بدیل برای هر تماشاگری هست، هر چقدر که فیلم تماشاگر رو در فهم داستان اذیت بکنه. فیلم با بودجه در حدود 160 میلیون دلار تهیه شده و از تولیدات عظیم هالیوود به شمار میره و البته به فروشی در حدود 300 میلیون دلار هم در آمریکا تا کنون دست پیدا کرده که با توجه به سنگین بودن فیلم برای بسیاری از تماشاگران رقم قابل توجهیه. این ساخته کریستوفر نولان که فیلمنامه اون را از 10 سال پیش در ذهن داشته و مرتب بازنویسیش میکرده، مرزهای رویا و واقعیت رو در هم می‌آمیزه و با طرح سوالات فراوان ذهن بیننده رو در خصوص تفاوت بین رویا و واقعیت به کار می‌گیره. واقعا مرز بین رویا و واقعیت کجاست؟ از کجا معلوم زندگی کنونی ما یک رویا نباشه که روزی هم از اون بیدار شه؟ تر سوالاتی از این دست در سراسر فیلم که البته در پایان هم بی‌پاسخ باقی می‌مونن یکی از نکات برجسته فیلمه. چرخش اون اسپینینگ تاپ یا همون جسم فرفری شیک در نمای پایانی فیلم هم که قبل از ایستادن فیلم به انتها میرسه بهترین پایان رو برای فیلم رقم میزنه و تماشاگر در این ابهام باقی میمونه که کدوم بخش از فیلم رویا بوده و کدوم بخش واقعیت، و اینجاست که اون سوالاتی که من چند لحظه پیش عرض کردم در ذهن تماشاگر زنده میشه. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم که در پرونده فیلم سازیش آثاری نظیر ممنتو، The Prestige و The Dark Knight رو داره، این بار هم با اختیار داشتن یک تیم حرفه‌ای فضاهای درخشانی رو به تاریخ سینمای جهان تقدیم میکنه، به خصوص طراحی شهر پاریس در ذهن شخصی دستی یا صحنه اکشن داخل هتل وحشت. البته فیلم با توجه به زمان طولانیش که چیزی در حدود 150 دقیقه هست در پاره از اوقات افت میکنه، ولی در مجموع از ریتم قابل قبولی برخورداره، به خصوص که با توجه به پیچیدگی بیش از حد لحظه بیننده رو به حال خودش رها نمیکنه. فیلم به احتمال فراوان در بسیاری از رشته ها از جمله جوایز اصلی کانی دریافت جایزه اسکار خواهد شد، ولی من بعید میدونم که با توجه به سیاست های هالیوود در انتخاب بهترین های سال این فیلم بتونه اسکار بهترین فیلم و کارگردانی رو که الحق شایسته اون هم هست تصاحب بکنه و شاید اسکار بهترین فیلم نامه رو بتونیم ما برای این فیلم به خاطر ایده بسیار خلاقانه‌اش تصور بکنیم. البته فیلم یکی از نامزدهای اصلی و مهم برای بسیار جوایز فنی نظیر فیلم برداری، جلوه‌های ویژه، تدوین و موسیقی متن خواهد بود. من مطمئن هستم که این فیلم سرآغاز گونه‌ای تفکر جدید در سینما خواهد بود و با توجه به فروش بالای فیلم در حال حاضر ما در آینده فیلم‌های بیشتری رو با طرح مضامین این چنینی به پرده سینما خواهیم دید. فیلم اینسپشن یا آغاز به واقع آغازگر یک گونه جدید در سینما هستش. اگر امکان تماشای این فیلم رو بر پرده عریض سینما ندارید و فرصتش رو از دست دادید، باز هم به تماشای این فیلم در روی صفحه کوچک تلویزیون بنشینید. خب برنامه من در اینجا به پایان میرسه. من تلاش کردم تا چند فیلم مهم و مطرح هالیوود رو در سال 2010 مورد بررسی قرار بدم. البته من سینمای مستقل آمریکا رو مورد نظر قرار ندادم، سینمایی که عموما از اکران گسترده برخوردار نیست ولی بعضا فیلم های بسیار خوبی رو تولید میکنه و کارگردان های بزرگی رو تقدیم به جامعه سینما میکنه. امیدوارم که بتونم در فرصت دیگه چند فیلم مهم و مطرح سینمای مستقل رو هم در سال 2010 مورد بررسی قرار بدم. امیدوارم که از برنامه امروز من لذت برده باشین و تا برنامه دیگه و فرصتی دیگه شب روز بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.